بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عليه.
اللهم كن لولي شرف حجت ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعه و في كل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه ارضك و تمتعه فيها حبيبا. از سالبت الکلیه تن اکس و سالبتن کلیه. بحث ما در مورد عکس مستقی بود که دو تا از صور محصولات عرض رو بحث کرد، موجبه کلیه و موجبه جزئیه که منتج به موجبه جزئیه هست و براهینی هم برش نقل کرد. اما یک نکته ای که برای درس گذشته باقی میمونه، یادداشت بفرمایید، بحثی هست از مرحوم شیخ سهروردی، حکمت الاشراف، که اولش منطق هست، صفحه 114، صفحه 114 حکمت الاشراف قسمت منطق. ایشون یه اشکالی بر حکمت مشاء وارد میکنه در باب عکس مستوی. میفرمایند که مشائیان، بنویسین سری بنویسین بعدم روش تعامل بفرمایید. بله، مشائیان عکس، نه خود متن عربی هست، من دارم فارسیش میگم. مشائیان عکس موجبه کلیه را، مشائیان عکس موجبه کلیه را به وسیله دلیل افتراض با صادق، دلیل افتراض رو بعدن میخونیم که چی هست. مشائیان عکس موجبه کلی را به وسیله دلیل افتراض که قیاس شکل سوم است اثبات میکنند. بله، موجبه کلیه که عکس مستویش میشه موجبه جزئیه. مشائیان یکی از ادله‌ای که بیان میکنند دلیل افتراض هست، که خود دلیل افتراض از اقسام شکل سوم است، در حالی که قیاس شکل سوم را، در حالی که قیاس شکل سوم را به وسیله عکس، به وسیله عکس، عکس مستوی تبدیل به شکل اول می کنند. تبدیل به شکل اول می کنند. انشالله بعدم که می رسیم توی بحث شکل سوم بخوان ادله‌ای برای اثباتش بیارن، ما می گیریم این شکل سوم رو عکسش می کنیم. شکل سوم که عکس بشه تبدیل به شکل اول میشه. حالا اینا رو بعدم بخواد اشکالش رو تحریر بکنه، میگه در حالی که قیاس شکل سوم رو به وسیله عکس تبدیل به شکل اول می کنند و این دور است، و این دور است. شما عکس مستوی رو به واسطه یه شکل سوم ثابت میکنید و شکل سوم رو به واسطه یه عکس مستوی تبدیل به شکل اول میکنید. این دور هست، اشکالی که مرحوم سهروردی وارد کردن. ولی که مرحوم مظفر اگر دقت بکنید تو موجبه کلی به واسطه دلیل افتراض اثبات نکرده. شاید به شما از خانم اشعار به این مطلب داشته برهان دیگه یه خواهم کرده، ولی که اگر دلیل افتراض بیاد این مشکلات داره. حالا بعدا مفصلا در مورد دلیل افتراض میخونیم که چی هست، قیاس خلف چی هست، اینها رو بعدا انشالله چی میکنیم. حالا یه اشکال دیگه، وانگهی برهان خلف، وانگهی، بله یه اشکال دیگه، وانگهی برهان خلف از نوع قیاسات مرکب است. وانگهی برهان خلف از نوع قیاسات مرکب است، بنابراین به کار بردن آن در عکس مطبوع نیست. مطبوع با تا بعدنم حالا امروزم کعنه یک قیاسی که برای سالبه کلی میاریم، البته اون قیاس خلف نیست، خیلی نزدیک به قیاس خلف هست. میگرم به واسطه قیاس خلف که خودش استدلال غیر مباشره، اونم مرکب هست. استدلال غیر مباشره مرکب هست. به واسطه قیاس خلف میان چه کار میکنن؟ استدلال مباشر رو اثبات میکنن و این مطبوع نیست، چون اون خیلی به شما اصلا هم چی مفصل‌تر هست. یعنی کهنم اون چجوری میگفتیم تعریف به اخفا شایسته نیست، اینجا هم تعریف، حالا میخوان چی کار بکنن؟ تثبیت به اخفا بکنن، اثبات به یک چیزی که سخت‌تر از خود مطلوب هست. اینم اشکال دو. صفحه 314 اشراق، البته فکر میکنم تا اونجایی که چی کردم این ترجمه یه حکمت الاشراق هست، خود اشراق حالا نمیدونم صفحه چی هست. خب اما بعد امروز سالبه کلیه گفتیم عکسش به سالبه کلیه هست. اول مرحوم مظفر برهانی که اقامه میکنه، شما میدونین که نسبت اربع بین موضوع محمول سالبه کلی چی هست؟ اگر یه چیزی بخواد سالبه کلی باشه، نسبت موضوع محمول باید تباین باشد. حالا این که تباین شد، همیشه دیگه اجتماعش محال هست، افرادشون هیچ وقت نمیتونن با هم تلاقی پیدا بکنن. حالا میخواد هر کدوم از اینها موضوع واقع بشن یا محمول واقع بشن، لذا اگر جاشون هم عوض شد در عکس، بازم سالبه کلیه که نسبت اربعش تباین هست، بازم میشه سالبه کلیه. این خیلی برهان ساده‌ای که مرحوم مظفر مطرح میکنه. اما دو تا برهان دیگه هم اقامه میکنن برای اینکه تدریب و تمرین بشه به بحث نقیضی که قبلا خوندیم، بحث تناقض، نقیض معنای تناقض، و بحث عکس مستوی. این دو تا برهان رو میگیرن، این دو تا بحث رو میگیرن، تلفیق میکنن و برهان اقامه میکنن. البته دو تا برهانشو مرحوم مظفر دقیقاً بهشون اشاره نکردن که از چه نوع برهانی هستن. حالا برهان اولشو اصطلاحاً مرحوم مظفر بعدن که بهش اشاره میکنه، بهش میگن طریقۃ البرهان علی کذب نقیض. برهان اولی که اقامه میکنن طریقۃ البرهان علی کذب نقیض هست، که البته با قیاس خلف خیلی نزدیک هست، یه تفاوتایی دارن، اینجا نمیتونیم باز بکنیم چون باید مفصل بعدم قیاس و خلف رو بحث بکنیم. انشالله بعدن این مقایسه قیاس و خلف رو با این برهانی که مرحوم مظفر به نام برهان طریقۃ البرهان علی کذب نقیض هست، اونجا بعدن بررسی میکنیم. البته دلیل العکس هم بهشون میگم. حالا فرایند این دلیل العکس یا این برهان علی کذب نقیض چی هست؟ شما وقتی نمیتونین مستقیما یک مطلوبی رو ثابت بکنین، میان به واسطه همون بحث استدلال مباشر، به واسطه قضیه دیگه اونو مبرهن میکنین و نسبتی که اون قضیه مبرهن با مطلوب شما داره میگین قضیه رو اثبات میکنین. طریقۃ البرهان علی کذب نقیض این هست که شما مثلا تو همین سالبه کلیه میگین هیچ بایی ها نیست، مدعای ما چی میشه؟ نتیجه سالبه کلیه میشه سالبه کلیه، لذا میگین هیچ هایی با نیست. اینطور میگین که اگر مدعای ما صحیح نباشد، نقیضش باید صحیح باشه دیگه. تناقض گفتیم لایقتبانن، لایقتبانن، یعنی اگر این صحیح نباشد باید نقیضش صحیح باشد. سالبه کلی یعنی لاحابا اگر صحیح نباشد چی باید صحیح باشه؟ نقیض سالبه کلی چیه؟ موجبه جزئیه، تناقض. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. بعد بگیم بعد ها با هست، لذا این لابدن باید چی باشه؟ صحیح باشه. بعدن عکس مستوی این لاحابا رو در بیارید، درست ذهنتون اونجا باشه. این دیگه هندسه میخونیم، خود مرحوم مظفر هم میگه بحث ریاضی و هندسه اینها تا آخر این بحث استدلال و مباشر رو اینها. اگر بنا باشه بعد ها با صحیح باشد، عکس مستوی موجب جزئی چی بود؟ موجب جزئی. لذا باید بعد باها صحیح باشد. برعکسش میکنیم، بعد ها با صحیح هست، عکس مستویش میشه بعد باها صحیح هست. خب حالا وقتی این قضیه رو با قضیه اصلمون میسنجیم، میبینیم که تناقض پیش میاد. قضیه اصل ما چی بود؟ سالب کلی یعنی لاها با، یعنی هیچ های با نیست. در صورتی الان میگیم بعد ها با است، این تناقض هست، لذا لا بودن باید یکی از اینها کاذب باشد. این بعض باها کاذب هست، لابدن این قضیه ما، قضیه اولی ما صادق هست، میتونیم نتیجه بگیریم که سالبه کلی منتجد سالبه کلی هست. این حالا از بیرون تا به تطبیقش میرسیم. به این میگن طریقت البرهان علا کذب نقیض. البته منطقیون دیگه بهش دلیل العکس هم میگن، تا بعدا به برهان دیگه میرسیم که البته اونم یک برهان و مجزایی هست که بهش میگن طریقت و تحویل العصر، که اونم یه فرایند دیگه داره. از سالبت الکلیت، تنعکس و سالبتن کلیت، سالبه کلیه منعکس به سالبه کلیه هست. فیب قل کم ولکیت معن، زیر کم خط بکشین. قبلا کم در موجب کلیه تغییر میکرد، اینجا تغییر نمی کنه. فیب قل کم و کیف معن، اینجا باقی هست کم و کیف، یعنی سالبه کلی میشه سالبه کلی، هم کیفش باقی هست و هم کم میشه. فعضا صدق قولنا لا شیء من الحیوان به شجرن، هیچ حیوانی شجر نیست اگر صحیح باشد. صدق لا شیء من الشجر به حیوانن، هیچ شجری هم حیوان نیست اونم صحیح خواهد بود. یعنی سالبه کلیه در عکس مستوی منتجبه سالبه کلیه هست. و البرهان واضح، برهان واضح هست. چرا؟ برای که لأن سالبت الکلیه لا تصدق الا مع تباین الموضوع و المحمول تباینن کلیه، برای که نسبت بین موضوع محمول در سالب کلیه همیشه به نحو تباین کلیه است. تباین کلی در مقابل تباین جزئی. تباین جزئی چی بود؟ تباین جزئی، اهم از تباین کلی و عموم خصوص منوج بود، که اینها رو در نقیض نسب اربع بحث می کردیم. نسبت بین موضوع محمول فقط از اون نسب اربع می تونه تباین باشه. ول متباینان لا یجتمعان ابدا، در حالی که دوتا متباین اینها هیچ وقت با هم اجتماع پیدا نمی کنن، میخواد موضوع اول باشه یا آخر باشه فرق نمی کنه. فیصح و سلب کل منهما عن جمیع افراد الاخر، پس صحیح از سلب هر کدوم از اونها از جمیع افراد دیگری. سواء جعلت هذا موضوعا او ذاک موضوعا، فرق نمی کنه که مثلا توی مثال میگیم هیچ انسانی شجر نیست، این شجریت موضوع قرار بگیره یا محمول قرار بگیره. لذا عکس مستوی که جای موضوع محمول عوض میشه، سالبه کلی منتج به سالبه کلی خواهد. این برهان شسته رفته مرحوم ظفر، اما برای این که اقامه میکنه، برای این که تدریب و تمرین بشه برای عکس مستوی که قبلا خوندیم و بحث تناقضی که قبلا خوندیم، یک براهین رو اقامه میکنن. ولی تدریب علا اقامت البراهین من طریق نقیض و العکس، و به جهت تمرین به اقامه براهین از طریق نقیض و عکس، نقیم البرهان علا هذا الامر، اقامه میکنیم برهانی بر این امر به صورت الاتیه. المفروض لا باها قضیتون صادقه، اون چیزی که فرض شده این هست که هیچ بایی ها نیست و این قضیه صادق هست. مدعای ما چی هست؟ میگیم لا خوابا هم صادق هست ایزن، یعنی هیچ هایم با نیست. حالا میخوام برای این برهان اقامه بکنیم، میخوام که برهان اقامه بکنیم، مستقیماً به مطلوبمون نمیپردازیم، این لم برهان رو در نظر بگیریم. یعنی ما نمیام لا خوابا رو ثابت بکنیم، میام یه قضیه دیگه رو ثابت میکنیم، و چون نسبت با این قضیه داره، ما این قضیه مطلوبمون هم ثابت میشه. بالا این برهان بنویسین، البرهان کنارش بنویسین، طریقت البرهان علا کذب نقیز. این برهانی که اقامه میکنن مرحوم مظفر اینجوری تسمیه کردن، طریقت البرهان علا کذب نقیز، که صفحه 330 کتاب ما بهش میپردازه که دقیقا این برهان چی هست. البته منطقیون دیگه بهش دلیل العکس هم میگن، دلیل العکس. این طریقت البرهان علا کذب نقیز خیلی نزدیک به قیاس خلف هست، کنارش می نویسین این قیاس خلف نیست، بعدا ارجاع میدین به حالا قیاس خلف و اینجا بله صفحه 388 فکر می کنم قیاس و خلف رو که اونجا میخونیم یادتون باشه که قیاس و خلف رو با این طریقت البرهان علا کذب نقیض مقایسه بکنیم، وجه اشتراک و وجه امتیازشون رو اونجا بیان میکنیم. 388 فکر میکنم. این برهانی رو که مرحوم مظفر بیان کردن در کتاب شرح شمسیه قطب رازی اومده، صفحه 129. برهان مال قطب رازی هست. پس ما به واسطه یه طریقت البرهان علا کذب نقیض میخوایم برهان اقامه بکنیم. البته تنها همین برهان اقامه نمیشه، میتونه خود قیاس خلف و دلیل افتراض هم اینجا مثبت این قضیه باشه که مرحوم مظفر دیگه به اینها نپرداخته. اگر مفصل بخواییم وقتتون تلف بکنین انشالله توی اشارات و شفا میتونین اینها رو هم بررسی بکنین. خب اما این برهان دلیل العکسی هست. البرهان لولم تصدق لاهابا، اگر بنا باشد که صحیح نباشد لاهابا. آقا لم این برهان با برهان بعدی این هست که اینجا میاد مدعا رو نقیض میکنه، ولی توی برهان بعدی رو که میخونیم خود اصل رو نقیض میکنه. اینم کنارش بنویسیم، لم این برهان این هست که در اینجا مدعا نقیض میشود، ولی تو اون تعقیبونی که میخونیم که با واسطه طریقت و تحلیل العدل برهان اقامه کرده خود اصل رو نقیض میکنه. حالا با هم مقایسه میکنیم دقیقا مشخص میشه. البرهان لولم تصدق لاهابا، اگر بنا باشد که مدعا صحیح نباشد، که لاهابا هست یعنی هیچ ها با نیست، این صحیح نباشد. خب این که صحیح نیست لابدن باید نقیضش، همون تناقضش باید چی باشه؟ صحیح باشد، چون گفتیم متناقضان لا یکذبان ولا یصدقانند، نمیشه هر دوتاشون کاذب باشه. این که کاذب شد لابدن باید چی؟ طرف مقابلش صادق باشه. پس لولم تصدق لاهابا لصدق نقیزها اینها با، یعنی بعضها با هست، این باید صحیح باشه که تناقضشه. تا اینجا مشخصه؟ ما مدعا رو گفتیم کاذب، اگر بنا باشه کاذب باشه باید نقیضش صادق باشه. خب حالا این نقیضش که شد اینها با، عکس مستویش چی میشه؟ موجبه جزئیه میشه، موجبه جزئیه، موجبه جزئیه. و لصدق این با ها، پس باید صحیح باشد بعض با ها باشد، این عکس مستویشه. اول مدعا رو نقیضش کردیم، این نقیض رو به عکس مستوی تبدیل کردیم، شد این باها یعنی بعض باها هست، العکس المستوی للنقیض. حالا و اذا لاحظنا هذا العکس المستوی، هنگامی که ما ملاحظه میکنیم این عکس مستوی که بعض باها است و نسبناه الی الاصل و اونو نسبت سنجی میکنیم با اصل قضیه، اصل قضیه چی هست؟ لا باها که همون مفروض ما هست، وجدناه و نقیضا، میابیم که اینها با هم متناقض هستن. چرا؟ برای این که موجبه جزئیه با سالبه کلیه با هم تناقض دارن، لا بودن یکیش باید صادق باشه یکیش کاذب باشه. فلوکانه، پس اگر بنا باشد این باها صادق باشد، وجب هست ایکون لاباها کاذب باشد، یعنی مفروض ما چی باشه؟ کاذب باشه. در صورتی که مع ان المفروضه صدقه، با اینکه این مفروض ما صادق هست. تمین فرایند چی شد؟ اول مدعا رو نقیضش میکنیم، نقیض اینو به عکس مستوی تبدیل میکنیم، نتیجه رو با عکس میسنجیم، میبینیم اینها با هم تناقض دارن. اگر بنا باشه این نقیض عکس مستوی صادق باشد، باید مفروض ما کاذب باشد. در صورتی ما میدونیم که مفروض ما صادق هست، پس لابدن باید نقیضش کاذب باشد. حالا که نقیض کاذبه، نقیض این باها چی هست؟ لاهابا، پس اون باید صادق باشه. یعنی اکل من قفا، به جای اینکه راحت لقمه رو در دهنت بگذاری هی دور سرت میچرخونی. به این طریقه میگن طریقه البرهان علی کذب نقیض. اگر بخوام فرایندش رو فارسی بنویسیم، بنویسیم مدعا رو مستقیما اثبات نمیکنه. مدعای ما چی هست؟ لا ها با، یعنی هیچ هایی با نیست. احسن، اول نقیضش رو میگیریم، بعدن عکس مستویش، بعدن عکس مستوی میبینیم که با اون اصل تناقض داره. اگر بنا باشه این نقیض عکس مستوی صادق باشد، اون مفروض ما کاذب هست. در صورتی ما یقین داریم که مفروض ما صادق هست، لابدن باید این عکس نقیض عکس مستوی کاذب باشه. خب این که کاذب هست، یعنی بعد باها که کاذب شد، باید نقیضش صادق باشد. نقیضشیه لاهابا، که همون مطلوب ما هست. پس مطلوب ما اثبات میشه. حالا اگر فرایندشو بخواد بنویسیم، کنارش بنویسیم مدعا در طریقت البرهان علی کذب نقیض، همین برهانی که اینجا اقامه شده، در طریقت البرهان علی کذب نقیض مدعا نقیض میشود، مدعا نقیض میشود بعد تبدیل به عکس مستوی می شود و سپس با اصل سنجیده می شود. این بقیش هم می دونیم. وقتی که با اصل سنجیده می شه، لابدن باید یکی صادق باشه. کدوم صادق هست؟ مفروض ما صادق هست. لذا این عکس مستوی، این نقیض عکس مستوی کاذب هست، لذا اون نقیضش باید صادق باشد. خب این برهان اول که لم برهان روی نقض مدعا بود، نقض مدعا. اما توی تعقیبی که میخوایم یه برهان دیگه اقامه بکنیم، که اونم یک برهان آخر هست، بهش میگن طریقت و تحویل الاصل، طریقت و تحویل اصل. اون لم برهان رو چی هست؟ روی نقض خود اصل. اینجا نقض مدعا میکردیم، اونجا نقض اصل میکنیم. تعقیبون به هذا البرهان تعرف الفائده فی نقیض و العکس المستوی. بین برهانی که قبلا اقامه شد، شناختی فائده در نقیض و عکس مستوی را. اندل استدلال فایده چی بود؟ به جای اینکه شما مستقیما مطلوب اثبات بکنین، به واسطه نقیض و عکس میگرفتین اثبات میکردین، بعدا میومدین مطلوب اثبات میکردین. لأنا لابد ان نرجع فی هذا البرهان الی البرا، به این جهت که ما نیاز نداریم که رجوع بکنیم از این برهان به برهانی دیگر، به واسطه همون برهانی که قبلا اقامه کردیم دیگه مستقنی از این میشیم که خود مطلوب و مستقیما براش برهان اقامه بکنیم. دیگه نیاز به برهان آخر نداریم. نقیضشو میگیریم، اثبات میکنیم که کاذب هست، لذا لابدن باید اون مطلوب ما صادق باشد. حالا به اون برهان میگفتن طریقت و برهان علا کذب نقیض، حالا میخواد یک برهان دیگه هم اقامه بکنه. البرهان، البرهان اینجا بنویسین، کنارش هم بنویسین طریقت و تحویل الاصل، این برهانی که اینجا داره اقامه میشه بهش میگن طریقت و تحویل الاصل، یعنی خود اصل رو ما میگیریم چه کارش میکنیم؟ متحولش میکنیم. اونجا مدعا رو متحول میکردیم، اینجا اصل رو متحول میکنیم. چون تحویل سال 89 شده، ما هم همه جی رو میخوایم چه کار بکنیم؟ تحویلش کنیم. جانم؟ به این جهت اون فائده رو داره بیان میکنه. فائدهش این بود که ما نیازی نداریم این که رجوع بکنیم از این برهان به برهانی دیگر، الالورا به برهانی دیگر. یعنی ما وقتی که نقیض مدعا رو ثابت کردیم که کاذب هست، لابدن باید مطلوب ما صادق باشد. شما دیگه برهان مستقیماً برای مطلوب اقامه نمی فرمایید، نقیضش میگین کاذب هست. همین برهان کافی هست که شما دیگه برهان اقامه نکنید. اما این برهان طریقت و تحویل الاصل چی هست؟ شما میان اصل رو اول میگیرین نقیض میکنین، بعدن نقیض اینو به عکس تبدیل میکنین، بازم دوباره نقضش میکنین. فرقش با این فقط میگن بهمش در این هست، اونجا مبدعا رو نقیض میکردیم، اینجا خود اصل. المفروض ان لاباها صادقتان، مفروض ما تو همون سالبه کلی قبلا خوندیم این هست که هیچ بایی ها نیست. خب فتکذب و این باها نقیزها، پس لابدن باید بعض باها که نقیز اون مفروض ما هست کاذب باشه. اگر اون صادق هست لابدن باید نقیزش کاذب باشه. ببین خود اصل ما داریم نقض میکنیم، اونجا مدعا رو نقض میکردیم، اینجا خود اصل رو. و این برهان بسیار مهمی هست، اینو خوب فرایندش رو یاد بگیریم. تا آخر کتاب مرحوم مظفر الا ماشاءالله از این برهان طریقت و تحویل الاصل استفاده میکنه. حالا اون قبلی چنده خیلی مرحوم مظفر ازش استفاده میکنه، ولی این بسیار مهم هست. المفروض ان لاباها صادقتون فتکذب و این باها نقیزها، فافا نتیجه هست دیگه، پس باید کاذب باشد بعض باها بدان که اون نقیض اون هست. و هازن نقیض عکس و این ها با فیکت و ایزن، و این نقیض، نقیض یعنی این باها، عکس چی هست؟ عکس موجبه جزئی چی هست؟ موجبه جزئیه. حالا خوب دقت بکنیم، مرحوم مظفر میگه این این باهایی که قبلا داشتیم، این عکسه که خودش کاذب هست، چون ما گفتیم این کاذب هست، گفتیم اگر عکس کاذب باشد لابدن اصلا کاذب هست. یعنی یک لم دیگه بین دوتا برهان هست، از اونجا از صدق اصل به صدق عکس پی می بردیم، اینجا از کذب عکس به کذب عکس پی. حالا نمیدونم یه چیزی هم اشاره بکنم یا نه، قبلا ما گفتیم که توی عکس مستوی گفتیم از صدق عکس به صدق عکس و از کذب عکس به کذب عکس پی می‌بردیم. این حرف رو زدن فقط در یک جا صادق است، اونم در موجبه کلیه که تبدیل به موجبه جزئیه می‌شود، ولی کن در دو صورت دیگر ما میتونیم مطلقا بگیم از صدق به کذب پی میبریم و از کذب به صدق. این روش تعامل بکنیم، یعنی ما وقتی حالا بخوام تشریحش بکنم، موجبه جزئیه گفتیم عکس مستویشیه موجبه جزئیه. خب این موجبه جزئیه ما چه صادق باشد در اصل، چه کاذب باشد منتج به چی؟ صدق و کذب هست دیگه. بنا نیست بگیم آقا اصلش اگر مثلا کاذب باشد اصلش هم کاذب هست، حتی اگر اصلش کاذب باشد، چون فرقی نمی کنه، هر دوتاش موجبه جزئیه هستن، توی سالبه کلیه هر دوتا هم سالبه کلیه هستن. شما چرا دیگه اکل منخفا بکنی بگیم آقا اگر اصلش کاذب باشد اصلش کاذبه؟ خود دوتا سالبه کلیه هستن، اصلا بگیم خود اگر اصلم کاذب باشد اون چی؟ این برای همین گفتم قبلا اختلافی هست بین منطقیون. بعضی میگن اگر در عکس مستوی اصلا کاذب باشد چی؟ اون به شما اصلا عکسش هم کاذب هست. خب این قدر متیقنا در دو تا صورت به شما اصلا چی؟ جاری میشه. یکی این سالبه کلیه که منتج به سالبه کلیه هست، چون هر دوتاش مثل هم هستن، چه بگی این ساده خط بگی کاذب هست، هر دوتاش یکی هست، و یکی هم در موجبه جزئیه. ولی توی صورت اول اینطور نیست. پس اینجا مرحوم مظفر حتی اگر نمیگفت این عکسش که کاذب هست اصلش هم باید کاذب باشه، ما میتونیم بگیم این خودش اصل باشه، یعنی این موجبه جزئیه خودش اصل باشه که کاذب هست، لذا عکس مستویش هم کاذب هست. یه نکته ای که اونجا باید اضافه بکنین، اون حرفی که مرحوم مظفر و مشهور مناطقه میزنن فقط در یک صورت صادق است، اونم موجبه کلیه که تبدیل به موجبه جزئی میشود، ولی که در دو تا صورت دیگه حتی اگر اصلم کاذب باشه منتج به کذب خواهد. حالا کار نداریم، توی پرانتز نکته مهمی بود، همونجا اضافه میکنه. حالا که بعض باها نقیضش کاذب هست، این خودش عکسه. عکس که کاذب باشد اصلش هم باید چی باشه؟ کاذب باشد. لذا و هاذا نقیض عکس و عین هابا هم باید تکذب و عیزن، باید بعض هابا هم کاذب باشد، برای اینکه این عکس اصل اونه، یا بفرمایین چی؟ عکس اونه، فرق نمی کنه. اگر اونجا بگیرین اون نکته که گفتیم اضافه بکنیم، لانه اذا کذب العکس کذب اصل، برای اینکه اگر عکس کاذب باشد اصلم کاذب هست. عکس ما اینجا چیه؟ موجبه جزئیه، یعنی بعض باها این کاذب هست، عکس مستویش هم که بعض ها با هست اینم کاذبه. خب و اذا کذب هذا الاصل، و اگر این اصلی که گفتیم که بعض ها با کاذب باشد، لابدن باید نقیضش، بفرمایید شما دیگه، نقیضش باید صادق باشد دیگه، چون متناقضان گفتیم که هر دوتا نمیتونن کاذب باشن. اگر این کاذب هست لابدن باید اون نقیضش صادق باشد. حالا نقیض موجبه جزئی چی هست؟ سالبه کلیه، کم و کیف با هم تغییر میکنه. خب پس صدقه نقیضه لاها با، پس باید لابدن هیچ هایی که با نیست صادق باشد، و هو المطلوب، و این مطلوب ما هست. یعنی ما قبلا گفتیم که مفروض ما این هست لا باها صادق هست و منتج به چی هست؟ لا ها با، که این لا ها با رو گرفتیم اثبات کردیم به واسطه برهان طریقت و تحویل الاصل. فرایندش آقا کی میتونه توضیح بده؟ فرایند همین بحث اصل و نقیض میکنیم، تبدیل به عکس مستوی میکنیم، بازم چه کارش میکنیم؟ نقضش میکنیم، نقض عکس نقض. اینو درست یاد بگیریم، الا ماشاءالله ازش استفاده میکنیم. اول اصل و نقض میکنیم، تبدیل به عکس مستوی میکنیم، بعدا هم دوباره نقضش میکنیم، مطلوب ما اثبات میشه که مطلوب ما اینجا لاهابا هست، و اونجا هم قبلا گذشت لاهابا مطلوب ما هست و صادق هست، لذا لابدن سالبه کلیه منتج به سالبه کلیه خواهد بود. این برهان اگر دقت بکنین راهش کمتر از اون برهانی که قبلا هست، قبلا خیلی میباید پیچیدگی داشت، لذا خیلی ازش استفاده میکنم. به این برهان رو حتما یاد بگیرین. حالا خود فرایندش رو مرحوم مظفر هم اینجا میگه، فستفدت تارتن، استفاده میشه گاهن من صدق الاصل کذب و نقیزه، از صدق اصل، این که بالاش هم بنویسین طریقت و تحویل الاصل، این برهان رو بهش میگن طریقت و تحویل الاصل، که صفحه 330 کتاب ما اینو میخونین انشالله، طریقت و تحویل الاصل رو، من صدق الاصل اصل کذب و نقیزه، از اصل به کذب نقیزش پی میبریم، و اخرا من کذب العکس کذب و اصله، و از کذب عکس به کذب اصل پی میبریم، و ثالثتا من کذب الاصل صدق و نقیزه، و از کذب اصل به صدق نقیض پی میبریم که صدق نقیض همون مطلوب ماست. و سیمر رو علیکه مثل هازل استدلال کثیرن، و به زودی میاد که ما از این استدلال کثیرن استفاده میکنیم. فدقق فیه جیدن، دقت بکن در اون به طور جدی، و علیکه به اتقانهی، تا اونو محکم یاد بگیری. طریقت و تحلیل اصل چی شد؟ نقص. اصل نقص. خب یه مطلبی هم ما انشالله حالا این بحث سالبه جدیه رو که میخونیم باید اشاره بکنم، بحث اختلاف در جهت عجز مستوی هست، حالا انشالله وقت پیدا کردم بهتون میگم. حالا اینم تطبیق کنیم. از سالبه الجزئیه لا اکثرها، صورت چهارم از عجز مستوی سالبه جزئیه هست که سالبه جزئیه عجز ندارد. آقا سالبه جزئیه چند صورت از نسب عربه رو میتونه داشته باشه؟ تباین که مال سالبه کلی هست، عموم خصوص من وجه بعد عدد به نیست، اگر عموم خصوص من وجه باشه میتونیم سالبه جزئیه رو انشاء بکنیم، و یکی عموم خصوص مطلق اگر موضوع اخص باشه یا محمول، اگر موضوع اعم باشد. میگیم آقا بعض حیوان انسان نیست، موضوع اگر اعم باشد شما میتونید سالبه یه جزئیه رو انشاء بکنید. سه تا از اون نسب عربه رو شامل میشه. حالا ما کاری به تباین و عموم خصوص منوج نداریم، میان روی یه قسمت بحث میکنیم که اونم چی هست؟ عموم خصوص مطلق که موضوع اعم از محمول باشد. این سالبه جزئی اگر تبدیل به عکس بشود نمیتونه منتج باشه. یعنی ما وقتی میگیم بعض حیوان انسان نیست، عکس مستوی چی میشه؟ یا باید سالبه کلیه باشد یا سالبه جزئیه. در صورت هر دو صورتش کاذب است. یعنی شما نمیتونین بگین کل انسان حیوان نیست به نحو سالبه کلیه، و نمیتونین بگین بعض انسان حیوان نیست. وقتی در این صورت عموم خصوص مطلق ما منجر به کذب میشیم، نتیجه هم تابع اخص مقدمات هست، لذا نمیتونه منتج باشه. گرچه اگر نسبتشون تباین باشد و اگر نسبتشون عموم خصوص منوج باشد، بفرمایین منتج. یعنی شما میگین نسبت دو تا چیز تباین باشه مثل شجر و انسان، میگیم بعض شجر انسان نیست، عکس مستوی چی میشه؟ بعض انسان شجر نیست، منتج. اینا رو اگر منطقیون بخواستن خوب بحث بکنن برای هر کدوم از اینها میباید یه نتیجه بیارن. شما مثلا توی فقه و اصولتون نباید بگین آقا وقتی با یک قضیهی برخورد کردین بگین این سالبه جزئیه است و سالبه جزئیه تبدیل به اصل نمیشود. این دیگه قدر متیقنشه. باید ببینین نسبت موضوع محمول چی هست. اگر نسبت موضوع محمول تباین باشه یا عموم خصوص منوج باشه منتج هست. اگر فقط عموم خصوص مطلق باشه و موضوع اعم از محمول باشد اونجا منتج نیست. اینا دقائق بحث ها، اینا رو باید کنارش یادداشت بکنین. اینجوری نیست فلهی بگین آقا سالبه جزئیه تبدیل و عکس نمی شود. اگر به نحو تباین باشه موضوع محمول یا به نحو عموم خصوص منوج اونجا منتج هست. مثلا فکر میکنم جزئی باشه دو تا چیزی که مثلا سفیدی و به شما اصلا چی تیر رو در نظر بگیریم. بعضی از سفیدها پرنده نیستن، نمیتونی بگی کل سفید پرنده ها سفید نیستن، میگی بعض پرنده ها سفید نیستن، سالبه جزئی منتج. خب از سالبه الجزئی لا عکس لها اینجا اضافه میکنیم، فقط در صورت عموم خصوص مطلق نه تباین و عموم خصوص منبرج. خودم هم اینجا اضافه بکنم همین الان دیگه این افاضات اینجا اومد. پس این فقط در صورت عموم خصوص مطلق. اللاتن اکتو ابدن، یه ابدنشو دیگه باید خط بکشیم. فقط در صورت عموم خصوص مطلق اینجور هست، لا اله کلیتن و لا اله جزئیتن، نه تبدیل به سالبه کلی میشه و نه تبدیل به سالبه جزئیه. لأنه یجوز ان یکون موضوعها اعم من محمولها. مرحوم مظفر فقط به یک نسب اربع میپردازه، بحث تباین و منبعش رو بیان نمیکنه، اینجا اضافه میکنیم. یکی از اون نسب اربع این هست که نسبت موضوع و محمول عموم خصوص مطلق باشد و موضوع اعم از محمول باشد، مثل بعض الحیوان لیس به انسان، بعض حیوان انسان نیست، موضوع اعمه چون حیوانیت اعمه انسان هست. ول اخص لا یجوز سلب الاعم انه به حال من احوال لا کلیا ولا جزئیا. و اخص که مثلا انسان باشد بالاش بنویسین، جایز نیست که اعم و ازش سلب بکنن، یعنی حیوانیت به حال من الاحوال، به هر حالتی که شما در نظر بگیرید، نه از جهت کلی یعنی سالبه کلی و نه سالبه جزئیه، شما نمیتونین اعم و از اخص سلب بکنین. حیوانیت نه به نحو جزئی نه به نحو کلی نمیتوانیم از انسانیت سلب بکنیم. لانه کل ما صدق الاخص صدق الاعم معه. چرا؟ زیر این قاعده خط بکشین، این قاعده هست، برای اینکه هر جا که اخص صادق باشد یعنی انسانیت، صدق الاعم معهو، اعم که حیوانیت باشه برایش صادق است، حالا یا به نحو جزئی یا به نحو کلی. فکیفه یصح سلب الاعم عنه، پس چگونه صحیح است که سلب بکنیم اعمیت رو یعنی حیوانیت رو از اخص که انسان باشه؟ چجوری میتونیم حیوان از انسان سلب بکنیم؟ فلا یصح قولنا، پس صحیح نیست قول ما که بگیم لا شیء من الانسان به حیوان، به نحو سالبه کلی بگیم هیچ انسانی حیوان نیست. ولا قولنا بعض الانسان لیس به حیوان، و نمیتونیم بگیم بعض انسان حیوان نیست. این فقط در عموم خصوص مطلق است، ولی کن در عموم خصوص منبج و تباین منتج به سالبه جزئیه قدر متیقنن خواهد بود، ولی در تباین به نحو سالبه کلیه، یعنی سالبه جزئیه عکس مستقیش در تباین سالبه کلیه هست. میگیم بعض شجر انسان نیست، میتونیم بگیم هیچ انسانی شجر نیست. اینا خودشون میشن رساله علمی، اینا رو اگر چی بکنین اتفاقا میبایست اینا رو اشاره بکنن توی منطق، چون منطق برای مسئولیت از خطا در اندیشه هست. خب اینا رو باید مفصل بحث بکنن، کجا منتج هست کجا منتج نیست. من فقط این دو رقم یه اشاره بکنم، بحث موجهات توی عکس مستوی هم این اختلاف پیدا میکنه، که حالا توی کتاب ما تقیه 300 توی پاورقیش این بحثا رو چجوری گفتیم در تناقض جهت تغییر میکنه، توی عکس مستوی هم جهت تغییر میکند. اگر بخواین مراجعه بکنین همین پاورقی ما سید راعد حیدری منظومه صفحه 86 بحث جهت عکس مستوی رو بحث کرده، و جوهر و نزید صفحه 340 تا صفحه 155، 15 صفحه در مورد موجهات عکس مستوی بحث کرده. حالا ما یحصلش این هست، حالا که در جهت در عکس مستوی اگر ضرورت باشد تبدیل به امکان خواهد شد، ضرورت تبدیل به امکان، ممکنه عامه و خاصه، ممکنه عامه و خاصه تبدیل به ممکنه عامه خواهد شد، ضرورت وصفیه تبدیل به ضرورت وصفیه، و دائمه تبدیل به وصفیه خواهد شد. ضرورت تبدیل به امکان، ممکنه عامه و خاصه تبدیل به ممکنه عامه، ضرورت وصفیه تبدیل به ضرورت وصفیه، و دائمه تبدیل به وصفیه خواهد شد. حالا مفصل اگر بخوایم چی بکنیم، همین پاورقی هم هست که در جهت اگر موجبه باشه قضیه ما یه تغییراتی داره، سالبه باشه یه تغییراتی داره، که البته هیچ تغییری به حال شما نداره، چه بخونین چه نخونین، نه به درد دنیاتون میخوره نه به درد آخرتتون میخوره. و صلی الله علی محمد.